دو بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ۲۱ خرداد 1401 خورشیدی برابر با 11 ماه جون 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. بازنشستگان تأمین اجتماعی امروز در اهواز، شوش و هفت‌تپه در اعتراض به شرایط معیشتی و با درخواست برای افزایش حقوق خود تجمع کردند. تجمع کنندگان که با تصمیم دولت جمهوری اسلامی برای افزایش 10% بازنشستگان تأمین اجتماعی غیر حداقل بگیر مخالفند، طی 4 روز در هفته قبل تجمع‌های اعتراضی در چندین شهر برگزار کردند. بازنشستگان تأمین اجتماعی میگویند قرار بود حقوق غیر حداقل بگیرها 38% به علاوه 515 هزار تومان در سال جاری افزایش پیدا کند، اما دولت آن را نقض کرده است. توماری نیست که در اعتراض به نحوه افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی تهیه شده تاکنون به امضای حدود 60 هزار تن رسیده است. کانون‌ها و تشکل‌های بازنشستگان به شدت از تصمیم دولت انتقاد کرده و شورای بازنشستگان ایران آن را کودتا علیه زندگی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی نامیده است. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی امروز مصوبه هیئت وزیران برای پرداخت حق مسکن 550 هزار تومانی کارگران را به وزیر کار ابلاغ کرد. پیش از این شورای عالی کار در اسفند گذشته حق مسکن کارگران را با 200 هزار تومان افزایش 650 هزار تومان تعیین کرده بود. به این ترتیب مصوبه شورای عالی کار که نیازمند تصویب در دولت بود نزدیک به 3 ماه پس از آن با 100 هزار تومان کاهش تصویب شد. دلیل کاهش مصوبه شورای عالی کار از سوی دولت جمهوری اسلامی اعلام نشده است. پیشتر فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت حق مسکن 650 هزار تومانی 1/3 یا 1/4 اجاره خانه کارگران را تأمین نمی کند و بسی ناچیز است. نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده، دو فعال مدنی زندانی در زندان قرچک، در نامه‌ای ضمن اعتراض به وضعیت آن زندان نوشتند سرریز شدن فاضلاب در بند زنان در روزهای گذشته سلامتی بیش از 1000 زندانی را با خطر جدی مواجه کرده است. خانم ها محمدی و مطلب زاده اشاره کردند که به دلیل وجود هوای سمی و آلوده در زندان قرچک، زندانیان در معرض خطر ابتلا به انواع بیماری ها قرار دارند و وضعیت تنفسی و جسمی برخی از آنها نگران کننده است. این دو فعال مدنی زندانی از وضعیت آب و غذای زندان زنان قرچک نیز انتقاد کردند و نوشتند که این دو موضوع همراه با محدودیت‌ها برای تهیه مواد غذایی، دارو و خدمات پزشکی از بیرون شرایط را برای زندانیان بدتر از قبل کرده است. این دو زندانی زن با اشاره به بی‌توجهی مسئولان زندان، سازمان زندان‌ها و مقامات قضایی جمهوری اسلامی از زندان قرچک با عنوان شکنجهگاه زندانیان زن نام بردند. زندان قرچک که با نام ندامتگاه شهر ری نیز شناخته می شود، پیشتر مرغداری و سپس اردوگاه ترک اعتیاد مردان بوده است.
سپاسگزارم بکتاش. بکتاش خمسه‌پور با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. به سفر نیکولاس مادورو به ایران و روابط سیاسی اقتصادی تهران کاراکاس نگاهی خواهیم داشت. سه کشور اروپایی به تهران برای کاهش قدرت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بر تأسیسات هسته‌ای تهران هشدار دادند. برجام در معرض خطر جدی است.
اروپایی ها قادر هستند مکانیسم ماشه رو که نهادینه شده در برجام به راه بندازند.
و نگاهی داریم به افزایش اعدام‌ها در جمهوری اسلامی در دوره ابراهیم رئیسی.
آمار اعدام‌ها پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در واقع دو برابر شد نسبت به نیمه اول سال.
به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا که در حال حاضر در ایران به سر می‌برد در گفتگوی اختصاصی با شبکه هیسپان تی وی، هدف اصلی از این سفر را تلاش برای ارتقای راهبردی فرایند همکاری‌های دو کشور در سطوح عالی‌تر و در راستای پیشرفت ایران و ونزوئلا عنوان کرد و گفت ایران و ونزوئلا پیشگامان نظم نوین جهانی در حال ظهور هستند. او همچنین روز جمعه در بدو ورود به تهران اعلام کرد که ایران و این کشور در آمریکای جنوبی سند نقشه راه برای همکاری 20 ساله را امضا می‌کنند. همراه هستیم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا. آقای علیزاده، چه شد که ایران در عرصه روابط بین الملل در 20 سال گذشته به ونزوئلا انقدر نزدیک شد و اصلا سابقه تاریخی این روابط به چه شکلی صورت گرفت؟
ملاحظه داشته باشید که ونزوئلا و ایران چند وجه اشتراک با هم دیگه دارن. هر دو کشورهای نفتی عضو اوپک هستن، اما در این حال به دلیل تحریم‌هایی که از سوی آمریکا وضع شده بر اونها کشورهای فقیری شدن. و وجه دیگرش این هستش که هر دو کشور هم رویکرد ضد آمریکایی دارند. البته از زمان آقای چاوز در ونزوئلا آغاز شد که حتما خاطرتون هست سفرهای پرتعدادی بین آقای چاوز و آقای احمدی نژاد صورت می گرفت میشه. حالا از همینجا بخوام ورود در علت سفر امروز کنم، بگم که من این سفر رو در راستای یک همکاری دو جانبه نمی بینم، بلکه مسئله فراتر از مسئله دو جانبه است. من موضوع رو در بستر تحولاتی می‌بینم که پس از جنگ اوکراین توسط روسیه رقم خورده. ببینید، آقای مادورو در آستانه سفرش به تهران با تلویزیون هیسپان تیوی ایران گفته که ایران و ونزوئلا پیشگامان نظم نوین جهانی هستند. این یعنی چه؟ یعنی چه نظم نوینی در حال تحقق هستش و به توسط چه کسی، چه کشوری داره اتفاق میفته؟ صورت مسئله این هست در واقع که من مسئله رو اینطور میبینم. بعد از اینکه جنگ روسیه علیه اوکراین آغاز شد و الان هم کشورهای اروپایی و آمریکا به دنبال تحریم نفتی روسیه هست، نفت و گاز روسیه هستن، پس باید جایگزینی پیدا کنن. کشورهای جایگزین غیر از حالا امارات و عربستان و کشورهای نفتی که دارن باز نفتشون در بازار هست، یه دو کشور ونزوئلا و ایران دارای توان تزریق نفت و گاز به جهان هستن ولی تحت تحریم آمریکا هستن و آمریکا اتفاقا اجازه داده یه چشم پوشی کرده. هم ونزوئلا الان نفت میپوشه، هم ایران داره نفت میپوشه، یعنی تحریم رو جدی نگرفتن. من سفر آقای مادورو رو در این بستر میبینم، نظمی که روسیه پوتین در حال به دنبال در انداختن آن هست، نظمی که نباید نفت و گاز ایران و ونزوئلا وارد بازار بشود. همونطور که گفتم این دو کشور هم زیر تحریم آمریکا هستند، هم رویکرد ضد آمریکایی دارند. و اگر خاطرتون باشه بلافاصله بعد از اینکه آمریکا از ونزوئلا آقای مادورو خواست نفتش رو به بازار وارد بکنه و تحریم ها رو کردن بعده، آقای پوتین تماس گرفت با مادورو. پس من مسئله سفری که او به تهران کرده رو در واقع یک سیاست گذاری روسیه میبینم برای اینکه نظم نوین جهانی پس از جنگ اوکراین رو تنظیم دارد میکند، و در این نظم نوین جهانی ونزوئلا و ایران نفتی نبایستی برای به امریکا نزدیک بشوند. چرا که اگر اینها به امریکا نزدیک بشن، امریکا تحریم نفت و گاز روسیه رو رقم خواهند زد.
آقای علیزاده،
این هدف این سفر بوده.
آقای علیزاده، پازل قراردادهای طولانی مدت تهران با چین و روسیه حالا با قرارداد 20 ساله تهران و کاراکاس داره تکمیل میشه. هدف از این قراردادهای بلند مدتی که تهران با این کشورها میبنده در میانه بحران اقتصادیش چه هست؟
ببینید، این سفر آقای مادورو به یک معنا هم یک اشاره‌ای به این دارد که خب 2018 یک تحولات داخلی اتفاق افتاد، شکافی در اون کشور رخ داد و آقای وایدو اعلام کرد که رئیس جمهور هست، مورد حمایت آمریکا هم قرار گرفته. خب الان آقای مادورو به تهران داره سفر میکنه و میخواد بگه که نه، اوضاع تحت کنترل من هست، تازه قرارداد 20 ساله هم با تهران می‌نویسن. این نکته مهمی هستش که وقتی قرارداد 20 ساله با ایران می‌نویسه، ایران قرارداد 20 ساله با روسیه بسته، قرارداد 25 ساله با چین بسته. پس پشت پرده تحولاتی داره اتفاق می‌افته که کشورهای ضد آمریکایی اینها دارن به گرد هم جمع میان. به عبارت دیگه ما به دنبال شکلگیری یک نظام دو قطبی جدید هستیم. در نظام دو قطبی قبلی، در بایپولار سیستم میگفتن، جهان تقسیم شده بود به دو قطب، یکی به رهبری آمریکا، یکی مسکو. در این نظام دو قطبی جدید یک دنیا شده تقسیم به یک امریکا و در قطب دیگر روسیه و چین با همدیگه هستند و کشورهای اقماری اونها، این کشورهای اقماری از جمله سه کشور ونزوئلا، جمهوری اسلامی و سوریه، لااقل این سه کشور در این قطب قرار می گیرن. اینجاست که این قراردادها امضا می شود. شاه اسد به تهران سفر می کنه، به مسکو سفر می کنه. اینجاست که مادورو به تهران اینک سفر کرد. این باز برمیگردم به اون جمله اولش که او گفته که دو کشور در آستانه یا پیچگامان نظم نوین جهانی هست. اون چه که او نظم نوین جهانی مینامد، نظمی است که پوتین
بله
در حال پیریختن آن هست.
سپاسگزارم. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا، همراه ما بود با نگاهی به روابط سیاسی اقتصادی تهران و کاراکاس.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز پنج شنبه قطعنامه تازه شورای حکام آژانس بین المللی اتمی را پیامی روشن به ایران دانست که از این کشور می‌خواهد به تعهدات پادمانی تحت پیمان منع اشاعه سلاح‌های اتمی NPT عمل کند. این در حالی است که فرانسه و بریتانیا و آلمان روز پنجشنبه در بیانیه‌ای مشترک اقدامات ایران در حذف تجهیزات نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محکوم کردند. در گفتگو با مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای و استاد دانشگاه در پاریس، ابتدا از او پرسیدم آیا اقدامات فعلی تهران در قبال حذف نظارت آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای می‌تواند منجر به ارجاع پرونده هسته‌ای تهران به شورای امنیت شود؟
اگر اروپایی ها و امریکایی ها بخوان تحریم های قبلی بازگرده، حتی نیازی به ارجاع مسئله به سازمان ملل ندارند، به شورای امنیت سازمان ملل، برای اینکه اروپایی ها قادر هستند مکانیسم ماشه رو که نهادینه شده در برجام و نهادینه شده در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به راه بندازند. یعنی کافیز اعتراض بکنن که ایران همکاری های لازم رو نمی کنه و تعهداتش به تعهداتش انجام نمیده این تعهدات رو، و به طور اتوماتیک 2 ماه بعد از یک همچین اعتراضی، بعد از تشکیل یک کمیسیون در داخل برجام که هنوز اروپایی ها جزش هستن، اون تحریم ها باز می گرده. مسلمه روشی که الان ایران به کار برده و دوربین ها رو قطع می کنه یا ممکنه غنی سازی رو هم بالاتر ببره، این راه رو برای اروپایی ها ساده تر بکنه و اونها رو به این نتیجه برسونه که راه حل دیگه ای از طریق مذاکره با ایران وجود نداره.
قدم بعدی کشورهای غربی برای مواجهه با تهران چه است؟ چون ما دیدیم که با تحریم ها تهران برنامه هسته‌ای خودش رو ادامه داد، مذاکرات صورت گرفت و تهران همچنان به برنامه هسته‌ای خودش ادامه داد و در میانه مذاکرات رو متوقف کرد و حالا ما میبینیم که دوربین ها رو خاموش میکنه، سانتریفیوژ های خودش رو گسترش میده. به نظر شما غرب چه قدم بعدی میتونه برداره به جز هشدار دادن به تهران؟
من گمانم این استش که تا زمان انتخابات میاندوره‌ای مجلس در آمریکا وضعیت طوری خواهد بود که آقای بایدن مجبور نشون بده به خصوصا جمهوری‌خواها که نسبت به جمهوری اسلامی موضع سختی داره و برای این موضع سخت باید تحریم‌هایی رو که الان عملا انجام نمیدن، مثل تحریم نفت، با اینکه نفت، فروش نفت ایران تحریم هست، ولی میزانی از این نفت صادر میشه و آمریکایی ها جلوی اون رو نمیگیرن. اگر بخوان موضع سخت‌تر از گذشته داشته باشن، میتوانن وضعیت اقتصادی ایران رو بسیار سخت‌تر بکنن با تحریم‌های جدی در مورد صادرات نفت. تکنون ایران حدود 1,200,000 بشکه نفت صادر میکنه که آمریکایی ها دستش رو باز گذاشتن. اگر در این مدت زمان کوتاه مذاکرات بین آمریکا و ایران غیر مستقیم صورت داره میگیره، به این نتیجه نرسونه که ایران رو که قبول بکنه حداقل غنی‌سازی 60%ش رو از بین ببره و آمریکا هم دو فاکتو اجازه بده به ایران حداقل میزانی نفت بفروشه و یک حالت ایستایی پیدا بشه تا زمان دیگه‌ای برای مذاکرات ایجاد بشه، ما به این سمت سون خواهیم رفت که آمریکایی‌ها فشارهای بیشتر اقتصادی بیارن و این تحریم ها رو عملا انجام بدن و حتی اگر لازم باشه مسئله رو ببرن و به مکانیزم ماشه از طریق اروپایی ها.
از آغاز مذاکرات هسته‌ای تهران با طرف‌های غربی، روسیه نقش بسیار مهمی رو در این مذاکرات ایفا کرده. بعد از تهاجم روسیه به اوکراین ما شاهد تغییر این نقش بودیم و در حال حاضر این نقش رو به نظرم کمرنگ‌تر می‌بینیم. به نظر شما اگر مذاکرات به مرحله اجرایی و نهایی برسه، فکر می‌کنید که روس‌ها چه واکنشی به اون خواهند داشت؟
البته در منفعت روس‌ها نیستش که این مذاکرات پیش بره، ولی روس‌ها توانایی جلوگیری کردن از این کار رو ندارن، چیزی در اختیار ندارن که بتوانن مانع بشن. روس‌های اول اعلام کردن که اگر آمریکا تحریم‌ها رو همه جانبه بکند با ایران نمیتوانن توافق‌هایی داشته باشن، ولی آمریکا یک گارانتی‌هایی داد بهشون که در زمینه هسته‌ای میتوانند با ایران فعالیت‌هاشون رو ادامه بدن و این روزها هم اعلام کردن که حرف دیگه‌ای در این زمینه ندارن. از دید من روسیه خصوصا از وقتی که در جنگ هستش در اوکراین دستش خالی است در این مذاکرات و عملا کاری نمیتونه انجام بده. اگر ایران بخواد با آمریکا مذاکره کنه و توافق ایجاد بشه، روزها نمیتوانن مانع این کار بشن.
گفتگوی بود با مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای، ساکن فرانسه.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
اما سازمان حقوق بشر ایران میگوید اعدام‌ها در 5 ماه اول سال 2022 نسبت به سال گذشته 1.5 برابر شده است. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
بنابر آخرین گزارش سازمان حقوق بشر ایران، آمار اعدام‌ها در ایران بعد از دولت ابراهیم رئیسی افزایش پیدا کرده است. به گزارش این سازمان، در 5 ماه نخست سال 2022 میلادی 168 نفر در ایران اعدام شدند. این در حالی است که در سال 2021 درست در همین مدت زمانی آمار اعدام‌ها 110 نفر بود. سازمان حقوق بشر ایران همچنین در گزارش خود به این نکته اشاره می‌کند که از آغاز اعتراضات در اردیبهشت امسال آمار اعدام‌ها ناگهان بالا رفته است. این سازمان تأکید دارد که هرچند اتهام اعدام شدگان سیاسی نیست، اما بررسی روند اعدام‌ها گواه این است که رویدادهای سیاسی بر میزان اعدام‌ها در ایران اثر مستقیم دارند. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، درباره آخرین گزارش این سازمان و افزایش اعدام‌ها.
ما در گزارش سالانه اعدام در سال 2021 میلادی نشون دادیم که آمار اعدام‌ها پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در واقع دو برابر شد نسبت به نیمه اول سال. در گزارش اخیر میبینیم که این افزایش همچنان ادامه داره. فقط در 5 ماه نخست سال میلادی 168 نفر اعدام شدند که این 1.5 برابر آمار اعدام ها در 5 ماه نخست سال 2021 است و روز به روز شاهد اعدام‌های بیشتری هستیم. برای مثال فقط در 10 روز گذشته بیش از 23 نفر در ایران اعدام شدند. اتهامات مربوط به مواد مخدر و قتل اکثریت قریب به اتفاق این اعدام‌ها رو تشکیل میدند. ما شاهد یک افزایش چشمگیر به خصوص در اعدام زندانیان بلوچ هستیم. در این 5 ماه نخست سال 2022 زندانیان بلوچ 25% همه اعدام‌ها رو در ایران تشکیل میدن، در حالی که جمعیت بلوچستان بین 2-5% جمعیت کشور هست.
چرا با وجود فشارهای بین‌المللی و جامعه مدنی و هزینه‌های سیاسی که جمهوری اسلامی به خاطر مجازات اعدام می‌پردازد، همچنان این مجازات نه تنها لغو و یا کمتر نشده که افزایش هم پیدا کرده است؟ محمود امیری مقدم.
هدف جمهوری اسلامی به هیچ وجه مقابله با جرم نیست، چون که میدونن که اعدام موجب پیشگیری از جرائم مواد مخدر یا جرائم خشن نمیشه، ولی دلیل اینکه همچنان به اعدام ها ادامه میدن اینه که اعدام مهمترین ابزار جمهوری اسلامی برای ارعاب جامعه و برای پیشگیری از اعتراض هست. دلیل افزایش اعدام ها ما فکر میکنیم که اینه که هر روز ما شاهد اعتراض های بیشتری در گوش و کنار کشور هستیم و در اعتراضات اخیر وقتی که شروع شدند آمار اعدام ها به میانگین 2 اعدام در روز رسید. یعنی که اعدام میکنند تا قدرت سیاسی رو نگه دارند و تا وقتی که هزینه یه سیاسی این اعدام ها بالا نره متاسفانه شاهد اعدام های بیشتری هم خواهیم بود.
در گزارش سازمان حقوق بشر ایران همچنین آمده است که 90% از اعدام ها از سوی مقام های رسمی یا رسانه های داخل کشور اعلام نشدند.
کنش فرید گزارش میداد. اما ایران از آزمون اعطای بورس ترکیه برای دانش آموزان ایرانی ابراز نارضایتی کرد. بیشتر بشنوید از نوشین سید حسینی.
برگزاری آزمون اعزام به ترکیه برای دانش آموزان ایرانی در تهران به تازگی خبرساز شده و وزارت آموزش و پرورش ایران را به واکنش واداشته است. مؤسسه فرهنگی یونس امره که در قامت رایزن فرهنگی برای سفارت ترکیه در ایران فعالیت می کند، در قالب اعطای بورسیه تحصیلی برای مقطع متوسطه به تازگی برای گروهی از دانش آموزان ایرانی آزمونی برگزار کرده است. آنطور که خبرگزاری آناتولی گزارش داده، این امتحان دو روزه در دو بخش کتبی و شفاهی روزهای 16 و 17 خرداد ماه برگزار شده و قرار است دانش آموزان برگزیده برای ادامه تحصیل راهی دبیرستان امام خطیب در ترکیه شوند. دبیرستانی مذهبی که دروسی از جمله قرآن و زندگی پیامبر اسلام در آن تدریس می شود. پرویز یاری، فعال آذری ساکن ترکیه می گوید دبیرستان های امام خطیب در ترکیه برای سنی مذهبان ایران از جذابیت برخوردار است.
پیش از این حوزه فعالیت مدارس یونس امره بسیار وسیع تر از مدارس امام خطیب در خارج ترکیه بود. یونس امره هدفش رو توسعه زبان ترکی در جهان و توسعه نفوذ فرهنگی ترکیه در جهان تعریف کرده و بورسیه این مدارس بسیار بیشتر از مدارس امام خطیب بود. اما سیستم آموزشی که در این مدارس وجود داره هم متفاوت هست. سیستم مدارس معمولی است. در این مدارس عربی تدریس میشه، عربی جزء دروسی است که تدریس میشه، قرآن تدریس میشه، زندگی پیامبر اسلام و یک کتاب به نام اساس علوم دینی در این مدارس تدریس میشه. مدارس امام خطیب از دهه 90 شروع شد، وقتی که جنبش های اجتماعی برای ورود دانش آموزان و دانشجویان مهاجر به دانشگاه ها فراگیر شده بود و مدارس امام خطیب بعد از دهه 90 به مرور وسعتش و تعداد دانش آموزانی که پذیرفت بسیار بیشتر و بیشتر شد. درباره ایران هم بسیاری از سنی مذهب های ایران سابقه طولانی در مسافرت به ترکیه برای تحصیل دارن، اون هم به خاطر سیستم آموزشی که در ایران برقراره و اون دروسی که آموزش داده میشه و گاهن توهین‌آمیزه برای سنی ها و قابل قبول نیست و اساسا رابطه خوبی هم مردمان سنی مذهب ایران با ترکیه دارن و روابط نزدیک فرهنگی وجود داره.
در گزارش خبرگزاری آناتولی هم تلویحاً به تمرکز بر جذب سنی مذهبان به دبیرستان امام خطیب اشاره شده است. بنابراین گزارش دو تن از داوطلبان از مناطق اکثراً سنی نشین ایران بودند. یکی اهل ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان و دیگری از ساکنان گومیش تپه از مناطق ترکمن نشین استان گلستان. یکی در جنوب و دیگری در شمال ایران، ولی اکثریت ساکنان این دو شهر سنی مذهبند. این اقدام مؤسسه یونس امره با انتقاد وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی مواجه شده است، به طوری که رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور ایران خواستار توقف این آزمون شده است. مهدی فیاضی تاکید کرده که نامه اعتراض، هشدار و اخطار آموزش و پرورش را به مؤسسه یونس امره ارسال خواهد کرد. سعید پیوندی، کارشناس آموزشی ساکن فرانسه، معتقد است بی سابقه بودن این اقدام ترکیه از جمله دلایل اعتراض تهران محسوب می شود.
من فکر می‌کنم که دلیل حساسیت وزارت آموزش و پرورش ایران به این اقدام ترکیه هم برمی‌گرده احتمالاً به بی سابقه بودن چنین کارهایی در ایران، یعنی در گذشته های نزدیک و دور کمتر ما چنین روابطی را با کشورهای دیگه داشتیم که اونها به طور مستقیم بخوان در بخش‌های مختلف آموزش ایران دخالت بکنن و حتی بخوان که برخی از دانش آموزان ایران رو دعوت بکنن به کشور خودشون و همینطور شاید این رقابتی که در منطقه وجود داره این هم یک دلیل مهمی هست بین واکنش برای درک واکنش آموزش و پرورش کنیم که به هر حال ایران خودش رو در رقابت با کشور دیگه منطقه میبینه و این اقدام ترکیه که یک طرفه هم هست و احتمالاً بدون اطلاع دولت ایرانه برخورد منفی رو برانگیخته که به هر حال قابل انتظار هم هست.
رئیس مدارس خارج از کشور ایران ترکیه را متهم کرده که با اغوای دانش آموزان ایرانی به وسیله برگزاری مسابقه علمی نخبه ترین ها را برای بورسیه به ترکیه اعزام می کند. این در حالی است که بنابر گزارش رصدخانه مهاجرت ایران، شمار دانشجویان ایرانی در فاصله سالهای 1392 تا 1399 شمسی 1300% رشد داشته و دست کم 5 سال قبل 6000 دانشجوی ایرانی در ترکیه سرگرم تحصیل بودند. مقامات ترکیه هنوز به اعتراض وزارت آموزش و پرورش ایران واکنشی نشان ندادند.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. اما این مجله نیمروزی رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید.